أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث سلوک اجتماعی در جلسات گذشته ابتداً اصل سلوک رو توضیح دادیم که یک نوع زیست مؤمنانه موحدانه است، دغدغه های توحیدی درش موج میزنه، ایمان به نحو نهایی درش اخذ شده و در واقع میخواد به خداش برسه، با خداش معامله میکنه و از خداش میخواد که با او به نحوی عمل کنه که به او عنایت ویژه کنه، او دستش رو بگیره، بالا ببره. اینها در فضای سلوک مطرحه، یعنی از سمت ظاهر به سمت باطن خیز برداره، حقیقت براش منکشف بشه، واصل به حق بشه و بر اساس اون معامله با حضرت حق کنه. اینها همه رو میگن سلوک. توضیح دادم از همین مقدمات در همین حد رو چند بار گفتیم، دیگه به این مقدار اکتفا میکنه. اجالتاً اصلش قراره که انسان به خداش توجه کنه که مرکز ثقل اندیشه های دینی است، مرکز ثقل عالمه. حقیقت اصلی که باید با او زیست خداست. در نهایت هم ما بخوایم یا نخوایم ما را میبرن جایی که با خدا باید معامله کنیم. برزود الله الواحد القهار، یعنی این یه واقعیتی است که هممون باید به سمتش بریم، اما چجوری باید رفت، چگونه باید آماده بود، این هاست که بحث اصلی است. خب این مسئله سلوک که گفته شد، این دغدغه خدا و خوشنودی خدا و برای خدا معامله، با خدا معامله کردن و با خدا زیستن و با خدا دیدن و توجه به او داشتن و همه چیز رو محو او کردن و اینها رو که گفتیم سلوکه، آیا میتواند به شکل اجتماعی باشه یا نه؟ گفتیم اتفاقا چرا نمیشه و عرض کردیم اشکالی داشتم اونها که معمولا خب شما اینو میگید سلوک یک کار باطنی است، باید از ظاهر دست کشید. کار اجتماعی یعنی کار ظاهری کردن، در سطح ظاهر اومدن، با دیگران تعامل کردن. این چجوری جور در میاد؟ اصلا نمیشه که سلوک با اجتماع و اقدام اجتماعی و زیست اجتماعی جور در بیاد، بلکه باید از اینها جدا شد تا به خدا رسید. بعضیا اینجوری توضیح میدن. خب گفتیم اتفاقا اون چی که دین میگه کف کار اینه که سازگار سلوک با اقدام اجتماعی و حرکت اجتماعی و در جامعه بودن و اون به اصطلاح نقش های اجتماعی داشتن، اینها سازگار کف کار. سقف کار گفتیم اصلا دین میخواد راه بده، راه سلوکی اجتماعی میده. این رو داشتیم میگفت، نه فقط سازگاره، میگه میتونید انجام بدید، قابل جمعه، بلکه حتما هم میگه و از این راه میگه. به ویژه دین ختمی، دین شریعت، دین رسول اکرم، دین اسلام اینجوریه. به ویژه میگم چون نوع عالیشه دارم عرض میکنم، گرچه اونجا قرآن نرمونه از گرده همه انبیا، این همه رسول که آمدن دغدغه اجتماعی داشتن. توضیح دادیم این رو که داشتیم میگفتیم، گفتیم خب با چه مبنایی به اینجا میرسید؟ ما شش مبنا رو گفتیم، به سرعت اشاره میکنم با مبنای ششم یه گفتم باید یه مقدار پرورش بدم، کم کم دیگه نتیجه بگیریم و برسیم به اصطلاح یک دسته از نکته ها و راهکارها و دستورالعمل هایی که خب حالا که گفتید اینجوری باید چه کنیم، که انشالله اینا رو در مرحله اول بگیم. باز انشالله یه بست اصلی اندیشه های دینی است و چگونه خود دین راه میده، اینا رو باید توضیح بدم مفصل انشالله میرسیم اونو مرتبه. الان اینجایی که هستیم شش مبنا گفتیم هست. مبنای اول اساسا دین دنیایی ترین و اجتماعی ترین مسائل، پر اشتغال ترین مسائل اجتماعی رو دین مشهون کرده از توحید. توضیح دادم دین سه ساحت رو پر میکنه و اینا. یک مبنای دومی که بود این مبنای رسال در عمله، یعنی در مرحله عمل یه مبنای این بود. یه مرحله دیگه، یه مبنای دیگری که بود، گفتیم اساسا دین در مرحله عمل ما رو دعوت به بندگی میکنه. انا اعبدونی هازا صراطم مستقیم، دعوت به راه مستقیم میکنه. همین است که ما مکرر میگیم اهدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم رو قرآن توضیح میده بندگی است. و بعد گفتیم بندگی ساعتی دون ساعتی معنا نده، یعنی مثلا من تو خونه بنده باشم اما تو جامعه بنده نباشم، بندگی نکردم. دعوت دین وقتی میگه بندگی، بندگی همه ساعتها رو میگه. خود این به نظر یک کسی یک کمی دقت کنه توش بار اجتماعی داره، مثلا توش هست، ولی ما میگیم حداقل سازگار. این دو. سوم مطلبی که گفتیم این بود که اساسا در محل عمل ما هر چه انجام میدیم، هر عملی، هر اقدام اجتماعی غیر اجتماعی، هر عملی انجام میدیم، میدونی چیست که او را به اصطلاح سلوکی میکنه؟ چه چیزی هست که میتونه هر عمل انسان رو رنگ سلوک کنه؟ اون منطق پشت صحنه عمل، اون روح عمل. اگه دغدغه خدا داری، با همسرت هم تعامل میکنی با دغدغه خدا، این خود سلوک. تو صحنه اجتماع داری، کسب و کار داری، خب کسب و کار خیلی خوب، تو کسب و کار داری، همین کسب و کار را که تو داری با دغدغه توحیدی که انشاءالله با توضیح من چجوری میشه یک کاسب کسب و کار داشته باشه اما دغدغه توحیدش، این انجام بده سلوک. و میشه حتی عبادی ترین مسائلی که دین برای ما بسته را منطقش رو جوری قرار بدیم سلوک نشه، به روح عمل برمیاد. روح عمل رو توضیح دادم اندک، انشاءالله مفصلاتش باز بعد ما الان فقط ما پایه هاش درست کنیم برای ما. این شد به اصطلاح نقطه سوم. سه تا مبنا داشتیم در عمل گفتیم، این سه مبنا رو هر کدوم نگاه مون، خب همین، پس هیچ عملی نیست که از سلوک خالی بشود، میشود هر عملی را سلوکی انجام داد. چرا؟ روح عمل رو نگاه کن چه جوریه، منطق درون عمل چیه، اون خود کافیه. مثال آقا من دیگه باز گفتم اینا، ولی بذار این مثال بزنم. به نظر شما ابو عبدالله در این جریان عاشورا و این نوع جنگیدن با کی داشت معامله میکرد؟ به نظر شما تو بیانات ابو عبدالله نگاه کنید، همه رو میگه خدای من با تو دارم معامله میکنم، احتسابا با تو دارم معامله، احتساب احتساب، محتسبا احتسابا. نگاه کنید، یعنی اون منطق پشت صحنه است که همین جنگیدن رو تبدیل میکنه چیه؟ خدایی و سلوکی. در باب ابو عبدالله صحبت این سلوک نیست، او خودش اصل راه اندازنده سلوک، اون بس نیست، ولی اون منطق رو خواستم. این در همه میتونه معنادار باشه، در اقدام اجتماعی هم. این شد سه تا مبنا. سه مبنا هم به لحاظ به اصطلاح مباحث نظری گفتیم، اینا عملی بود. سه تا مبنا نظری. یه مبنای اصلی که هست توحید و مبحث هستی شناسانه، توحید صفات، توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی، همه جای عالم رو پر میکنه، هیچ جای عالم نیست که از او خالی بشه، هیچ صحنه ای نیست که از او خالی بشه. وقتی چنینه، صحنه اجتماع هم پر از مسئله توحیده. تو با این نگاه بری برخورد کنی، همه جا با خدا داری معامله، تو صحنه سنگین ترین صحنه های اجتماعی، پر اشتغال ترین صحنه های اجتماعی دقت میکنه. این نوع نگاه وقتی اونجا بره، همه جا دست خدا باید دید، همه جا اسماء الحسنا، همه جا اون وجه الهی است که همه جا دید. اون توضیحاتی که دادیم در مورد این توحید، خود این کافیه. یعنی اصلا با این منطق اصلا کجا رو با شما جدا کنی بگی اینجا جایی نیست که خدا باشه؟ همه جا خدا هست، تو همه حوزه، تو صحنه اجتماعش هم هست. اگه هست من بادم بس با اون معامله کنم دیگه. فقط این نیست که مثلا من تو نماز رو به قبله ایستادم دارم با خدا معامله، تو جامعهش هم باشم میتونم معامله کنم به همین منطقی که هست. این شد مبنای چهارم. مبنای پنجم که باز جزء بحث‌های نظریه، اون مبنای انسان شناسانه بود که انسان مرتبه نازلش بدنه، بدن مرتبه نازلش شأنی از شؤون و توضیح دادم از آیات، اینا که گفتیم همه رو از آیات استفاده کرد. وقتی این رو قبول کردید، تا قبول کردید یعنی باید انسان به این بدن هم توجه کند به عنوان شأن. تا میخوای به این توجه کنید لوازمش رو باید بپذیرید. لوازمش چیه؟ خب من باید پوشاکش تهیه کنم، غذاش رو تهیه کنم، مسکنش، تا اینا رو میگید معناش چی میشه؟ بس میشید به جامعه، نمیتونید جدا بشید. و میشه آدم ازش بگذره بگه نه، میگیم این با فطرت سازگانه، فطرت من و طینت من بدنی هم هست. فقط گفتیم خب حالا که به دنیا با توجه کنیم به این جهت اجتماعی، اما چگونه نگاه کنیم گفتیم، توشو برگرفتن توضیح دادم دیگه باز بر نمیگرده. یعنی اون منطقی که دین میگه دنیا به اصطلاح لهو است و لعب، چیه جوری هم نگاه، من این توضیح دادم و گفتیم. الحمدلله یک مشکل از مشکلاتی که گاهی بعضی ها میگن این اندیشه را اگه کسی جدی بگیره آدم را از کلن دنیا جدا میکنه اینا، گفتیم اینجوری نیست، دین اینجوری نگاه نمیکنه، توضیح داد. این شد مبنای به اصطلاح پنجم، مبنای انسان شناس. یه مبنای انسان شناسانه دیگری که نظری است، هویت جمعی انسانی است. یعنی انسان یک هویت جمعی داره. سه تا توضیح رو دادم، اون مدنی به طبع را، اون کمالی که فارابی گفته و اون چه که علامه طباطبایی گفته فطری ما اجتماعی زیستنه رو گفتم. بعدش گفتم اصلا قرآن خودش میگه اصلا ما یه هویت اجتماعی داریم. اصلا ما نه تنها فرد داریم باید پاسخگو باشه، جامعه هم باید پاسخگو باشه. یعنی به تعبیری از این نشأه در میره، کتاب رو دستش میدن، میگه این نامه اعمال شما امته، چه کردید؟ باز از قرآن میگه امت هم بهش کتاب داده میشه، نه فقط انسان. هر انسانی از اینجا میره یک کتاب دستش میدن. منظور از کتاب واضحه، حالا ما خواهد هم از بسرعت بگذارم. کتاب دستش میگه میگه این نامه اعمالت، کتاب دست ما میده میگه این نامه اعمال امت و تان جزب امتی. این علامه طباطبایی گفته این اگه خوب نگاه کنید این آیاتی که در باب امت و قوم و اینا اینجوری اومده، هویت جمعی قرآن قائله. توضیح دادم هویت جمعی بحث طولانی داره برای خودش، ولی ما به همون مقداری که گفتیم اکتفا میکنم، نمیخوام دیگه بیشتر. امشب فقط یه چند تا نتیجه رو به سرعت بگیرم، چون من باید به اصطلاح این بحث رو به یه سامانی برسونم. خود این رو تا نگاه میکنید نتیجه چیه؟ میبایست نقش اجتماعی داشت، میبایست در جامعه بود، میبایست حضور اجتماعی داشت. تو بگویی نیستم هستی، تو بگویی من کاری ندارم، من گوشه میشینم، نه. تو جامعه عملی انجام میشه، حالا بعدم میگم، عملی انجام میشه، تو بگی من گوشه نشستم کاری ندارم، به پای تو هم بینویسن، مگر اگر خلافه در برابرش بتونی بیستی، بله، و الا به پای تو هم بینویسن. چرا سکوت کردی؟ چرا اینجا؟ تو مگه نقش نداشتی؟ نقش اجتماعی تو چرا استادگی نکردی؟ چرا رضایت دادی؟ چرا گفتی خب باشم بذار من زندگی من بکنم، اینا بذار زندگی چو بکنم، همینقدر رضایت دادی؟ این رضایت دیگه، تو کاری نکردی؟ در قرآن آمده، در روایات آمده، در بیان امیرالمومنین آمده، رضایت دارید میدید، نقش اجتماعی داریم، اثر اجتماعی داریم. و هر کسی، این بیان رسول دار رو بردیم که کلکم را و کلکم مسئول و نمرعیته، شما هر کدومتون خودتون والی هستید، حاکمید. من لفظ حاکم میارم فقط به اون را رو معنا کنم که والی هستید، حیطه‌ای دارید، حیطه خانه ته بسیار، حیطه همسایگانت بسیار، حیطه کوچه بسیار، حیطه مسجدت، محلت بسیار خوب، حیطه کشورت بسیار خوب. هر حیطه چقدر دستت کار برمیاد، تیغت میبره، به همون مقدار کلکم را و کلکم مسئول اون رایه. تو تیغت به اندازه هزار نفر میبره، تو گفتی من گوشه میشینم؟ کی گفته؟ رسول الله گفته که فرموده که چی؟ تو این کار را بکنی مسئولی، باید جواب بدی، چرا نکردی؟ ببینید چی عرض میکنم، این اندیشه توضیح دادم دیگه، باز بر نگردم. خب تا این رو، این پایه رو میذارید، به نظر اون پایه پنجم و این ششم به اضافه اون روح عمل، به اضافه اون چی که در بندگی گفتیم، کسی جمع کنه هویت اجتماعی هم پیدا میکنه، بلکه میبایست هویت اجتماعی داشته باشه به وسیله این مبنای ششمی رو گذاشت. این میبایست چی میشه؟ یعنی میبایست سلوک، دستور سلوک هم میدید باید اجتماعی باشه. حالا اینکه میبایسته، من میخوام چند نکته رو در این زمینه مطرح کنم که تکمیل این بحث بشه، خیالم جمع بشه که ما تونستیم نتیجه بگیریم میبایست اصلا ما سلوک اجتماعیش باشیم. گفتم در کار قرآن از رسولان نقل میکنه، در کار اهل بیت اون چی که میبینیم اینه، اقدام اجتماعی سنگین دارند، حتی جا جایی که دستشون بسته است. ما توضیح دادیم دبیر قرآنی که هیچ رسولی نیومد گفت انا عبد الله و اجتنب الطاغوت، یعنی اصلا عبودیت بستی داره سر صحنه اجتماع که طاغوت مزاحم، باید با طاغوت بزنگی تا بتونی سلوک بندگی وار انجام بدی، تا بتونی این کار رو انجام. این بیان قرآنیش رو اینجا گفتیم. حالا بذارید من ازش چند تا نتیجه بگیرم، چند تا نکته رو بگم. سلوک اجتماعی قرآن حالا که داره به این اشاره میکنه، روایات ما اشاره میکنه که فی الجمله شو گفتیم، تا اینجا مبانی گفتیم و نتیجه گرفتیم، چه فلسفه ای داره؟ این رو یک کمی توضیح بدم در مورد سلوک. خب چرا؟ باشه همینجور هم هست، ولی ما سلوک فردی کنیم. چرا؟ قرآن به این سبک ما رو جلو میبره به رسول الله. البته من هنوز نگفتم چجوری رسول الله ما رو با این شکل قرآن چجوری مفصله، خلاصه‌اش عرض کردم بحث بنیادها، ولی انشاءالله مفصلش رو بعدا خواهیم گفت. حالا چرا قرآن این کار رو میکنه؟ چرا فردی نباشه؟ این رو چند تا دلیل به نظرم باید کنار هم چیده بشه. اولا اگر ما سلوک اجتماعی رو کنار بگذاریم، بخش اعظمی از ساحت انسانی و ساختن انسانی در فضای سلوکی ناقص میمانه. ببین چی عرض میکنم؟ یعنی من بگم من سلوک فردی میخواست کار به جامعه ندارم، بخش اعظمی از ساحت انسانی که باید سلوک کنه، باید اون جهت الهیش بروز کنه، دغدغه خداییش بروز کنه، اصلا ناقص میمونه. یعنی شما بگو من فردی انجام میدم کاری به اجتماع، میگیم ناقص میمونه. چطور بخش اعظم اینجوریه؟ ما بسیاری از تعاملات انسانی سازنده انسان که سازنده انسانه و سلوک ما باید حساب بشه در جامعه رقم میخوره. تعاطف اجتماعی رو شما تو فرد میتونید خودتون داشته باشید، تعاطف. و من تعاطف لطیف توحیدی رو اگر بگم تعجب میکنید، یه همچی شکلی هم میشهد، بله کردند و میکنند و اولیای ما این راه را باز کردن برای ما. تعاطف یعنی تا دل میسوزونه توش جهت خدایی میبینه. این تعبیر روایت رو من آوردم، الخلق عیال الله، مردم عیال الهی هم. تو میخوای به خدا خدمت کنی، به عیال خدا خدمت کن، به خدا خدمت کن. این چقدر ظرفیت داره. من حالا بگم من همش میشینم تو خونه عبادت میکنم، بسیار خوب عبادت کنم، به کار خوبی هم هست، ما انشاءالله ما نمیگیم یعنی عبادت نکنید و این منظورمون نیست، و بعدا توضیح میدیم. خب عبادت کن، باشه عبادت کردی، ولی این میدونی چقدر لطیف میکنه انسان؟ این که رسول الله گفته هر وقت دلت سنگ شد برو دست بر سر یتیم بکش دلت نرم بشه، نرمی دل ما در اساس وجود خیلی میخوام. این توی صحنه اجتماع پدید بیاد، مگه من تو صحنه فردی میتونم اینو پدید بیارم؟ یه لطافتی گاهی توی ناست که گاهی فقط اینقدر، گاهی در صحنه اجتماعی منم برای خودم کسیم، این دوست منم برای خودش کسیه، من فقط تو صحنه اجتماعی بگم درست منم کسیم، ولی حالا که دیگه استقبال اینجوری شده من بیام اینو بلندش کنم، میدید خدا چقدر خوشش میاد این به خاطر خدا این کار رو بکنه. یعنی چی؟ یعنی منم رقیب بودم از یک جهت، شیطان نسبت به آدم رسید چیکار کرد؟ گفت من خودم برترم، تو منو میخوای بذاری کنار این بشه؟ آدم چرا باز بعد از این به اصطلاح خطیئه‌ای که قرآن ازش به عنوان خطیئه یاد میکنه از بهشت عود کرد، چرا درست شد؟ توبه، برگشت، شکستن خود، شکستن. خب این شکستن رو من کجا باید یاد بگیرم؟ تو صحنه اجتماعی باید یاد بگیرم. بنده دیدم عالم ربانی یه جوری خودش رو میشوند، دوست خودش رو بالا برده بود که مثل اینکه او آیت الله العظما عالم ربانی قدر است و من خادم کوچک اویم. خب شما این رو در ظاهر میبینید از این در صحنه اجتماع، ولی میدونی این با اون چه میکنه؟ خدا باش چه میکنه؟ خدا باش چه میکنه؟ میگه حالا که اینه من بلدم تو رو بلندت کنم، یعنی عنایت بیاد. خب من کجا باید این رو یاد بگیرم؟ من تو صحنه فردی میتونم این کارا رو انجام بدم. بخش اعظمی از کارهای سلوکی خودشکستن ها با تو جامعه انجام بشه. اصلا این تعبیر علامه طباطبایی ایاک نعبد و ایاک نستعین رو داره شرح میکنه، تفسیر میکنه توی المیزان همین سوره حمد رو، میگه میدونی یک لطف ایاک نعبد چیه؟ نگفت ایاک اعبد، من تو را میپرستم، ما تو را میپرستم، ما به جای من تو را میپرستم، ایاک اعبد نه، ایاک نعبد، ما تو را میپرستیم، نه من میپرستم. میگه میدونید لطف شکستن انانیت برای همون بندگی است، یعنی همون بندگی که من میخوام بیارم نعبد بگم، این خیلی خدا رو بیشتر خوشش میام، چون خودمو شکوندم، خودمو ندیدم. تا خود ببینی راه رو بستی. خب اینو من کجا باید یاد بگیرم که خود نبینم؟ من برم گوشه هی عبادت کنم خود نبینم چی؟ کجا باید یاد بگیرم خود بشکنم؟ این تو صحنه اجتماع بسیاری از کارهای سلوکی ناب تو جامعه صورت میگیره، به نتیجه میرسه. حالا میخواد من وقایع بسیاری رو در خاطر دارم، همین تو تذکرة الاولیای عطار جاهای دیگر نگاه کنید، هست فراوان از این دست هست. یک دلسوزی ناب میکنه، دلسوزی، این دلسوزی من شخصی فردی باشم دلسوزیش معنایی داره، یک دلسوزی ناب میکنه، خدا عنایت میکنه، از اولیای الهی قرار میده. من الان میخواد یه قضیه نقل میکنم، گرچه احساس میکنم وقت رو میگیره، نباید زیاد، ولی این لطفی داره، من همون لطف رو ببینید چیه توش و واقعا نفسی پیدا میشه کجاست. تذکرة الاولیاء عطار در مورد یکی از این عارفان بالله که به اصطلاح به جایی رسید توضیح میده، اینجوری گفته شده در مورد ایشون، الان از افرادی که میگه که این شخص میخواست بره حج، میخواست بره حج، خب بعد بالاخره هزینه حج رو قدیم باید میداد دیگه، هزینه حج دادن باید یه هزینه سنگینی رو جمع میکرد، با جمع کرد با چند سال میخواست این کارمون، بالاخره بعد چند سال براش حاصل شد که بره حج. این پول این آخرین سال حاضر شد، این وجه حاضر شد براش، الحمدلله بود و قرار شد بره. همین لحظاتی که بود خانمش یه غذایی پخت، بوی این غذا به خونه همسایه رسید. اون همسایه که اون بر بود، حالا البته بله اگر بتونم اون رو درست بگم، بله بله اگر ایشون قصد حج نداشت، نه قصد حج، حج داشت، پولش جمع کرد. اون خونه همسایه، بله همینجوره، اون خونه همسایه خانمی بود حامله بود و ویار داشت. تا این بوره شنید گفت برای من از اون غذا بیارو، این مرد رفته از اون بعد بیاره و اینها. خونه خود ایشون بود، خونه خانم خودش ویار داشت، در واقع خونه همسایه بوی اومده بود. آره همین بود، من یک کمی تردیدی لحظه کردم، همین بود. خانمش ویار کرد، خونه همسایه بوی غذا اومد، این رفت که بره غذا رو بیاره، رفت اونجا و در زد و با شرمندگی گفت با عرض معذرت خانم، ما اینجوریه، شما هم که غذا پختید، پس این غذایی که پختید رو بیارید به ما هم بدید، ما هم چون خانم اینجوریه وضعیتش. اون خانم اون طرف همسایش سر رو پایین انداخت، گفت من شرمندم. گفت چرا؟ گفت این غذایی که من درست کردم از مرغیه که فقط در حال اضطرار میشود خورد و ما مضطریم. یعنی چی؟ یعنی من امکان مالی نداشتم، برای بچه ها مجبور شدم از این مرغ مرده که همسایه انداختن گرفتم، اینو گرفتم برای خودم پختم، بچه ها بخورم، من مضطرم میتونم ولی شما نمیتونم بخورم. این تا اینو شنید اومد خب دیگه به خانمم گفت و بعد دید بیقراره، این لطف عمل ناب، بیقراره، این بنده خدا نداره، من حالا امکان مالی دارم، این جوره وضعش، کنار ماست همسایه اینجور، دیگه تصمیم میگیره تمام اون چی که داره رو از حج برای حج آمادگی همه رو گرفت داد به این شخص، به این خانم که شوهرش مرده بود. خب تمام شد، همین، هیچ دیگه هم چیز نشد. یکی از عارفان بالله توی حج، مراسم حج بود و مراسم حج رو تمام کردند و اینها، ندا آمد بهش، گفت حج هیچ کس رو خدا قبول نکرد مگر حج فلانی رو، همین فلانی همین شخصی بود که حج نرفت، گفت خدا حج هیچ کس رو قبول نکرد جز حج این رو، به خاطر حج قبول حج اینشون حج همه رو قبول کرد. این شخص عارف بالله تا اینو شنید، بعد تو هم اونجا بهش گفتن فلانی در فلان جا، اینو شنید گفت خب من چرا برم به سمت منزل خودم، اول برم این آقا رو پیدا کنم کیه که خدا اینجور بهش توجه کرده. رفتم و جاش و خانهش رو پیدا کردم، رفتم همون خانه، بعد بهش گفتم آقا حج شما قبول کن، من حج نرفتم که. گفت شما فلانی نیستید؟ آره. تو این منطقه شما مگر همین خانه اینجا نیست؟ این آره. پس چی بود به من گفتن؟ حالا اون عارف پس چی بود به من گفتن؟ بعد این قضیه رو نقل کرد. اون عارف فهمید خیلی خبره، لطف یک عمل ناب که انجام داد جوری شد که ندا آمد حج هیچ کس قبول نکردیم جز این، و به خاطر این همه را قبول کردیم، حج نرفت، ولی لطف همه حج داد چون میخواست حج بره با همون توضیحات کرد. ببینید اینجا ما چی میگیم؟ این تو کجا این معنادار میشه؟ تو صحنه اجتماعی، تو خونه نشستن معنادار میشه؟ نه، کجاست که این بروز پیدا میکنه؟ آدم اون نهاد جانش چنان بیقرار میشه که نمیتونه، این همه دوست داشت بعد از چند سال که بره حج همشو گرفت داد. البته بحث این نیست که آقا همه اینجوری بکنن، این برخوش حسابی داره، قواعدش با بجاست، اون من کار ند، خدا مورد به مورد نگاه میکنه، ولی قاعده کلیش اینه که بلاخره حج آدم موظفیه باید بریم، اونو اصلا نگاه نکنید، الان بحث اصلی رو داشته باشن. ما اینو میگیم سلوک اگر به ساحت اجتماعی نکشه بسیاری از موارد ناقص میمونه، یعنی اون سلوکی که باید بکنیم بسیاری از ساحت‌های ما که باید شکوفا بشه اصلا پیدا نمیشه. این یک مسئله است. تا اینو میگید سلوک اجتماعی رو زود کنار نذاریم بگیم من سلوک فردی میکنم، معنا نداره. این یک نکته. دومی که باید گفته بشه، ما برخی از روش‌های سلوکی داریم به شکل اجتماعی قوی‌تر از روش‌های فردی است. یعنی روش سلوکی رو شما اجرا می‌کنید، به شکل فردی عبادت می‌کنید، ذکر می‌گید، ولی بعضی از مواقع به شکل اجتماعیش اونقدر غنی و قویه که یکیش گاهی برابری می‌کنه با 100 تا. تو روایت هست عالمی که از علم او منفعت میبرند مردم از هزار عابد برتره. این شوخیه یا جدیه؟ چی میخواد بگه؟ مجغزه. عالمی که در خدمت اجتماعست، دقت کنید. و همین حرف در مورد رزمندان. من فقط الان بحث شهادت نباید الان اینجا وقتش، انشالله یه وقتی باید جدی بحث شهادت توضیح. خدا شاهده بعضی از چیزها جز با شهادت به دست نمی آید، همون تعبیری که تو روایت هست که شهید نظر می کند به وجه الله، بسیاری از عرفا آخرش به وجه الله ختم نمیشه، ولی شهید نظر می کند به وجه الله. واضح است دارم چه عرض میکنم؟ این کجا پیدا میشه؟ بابا این شهید که ما میشناختیم، من این آدم عادی کوچه و بازار بود، ولی برای خدا پاشد اومد جبه دیگه، بیشتر از این نیست. اول صحنه اول تا میره برای خدا که حاضر هرچه داره رو فانی کنه، کمالات ویژه. در مورد ابو عبدالله شنیدید؟ گفتن دم و دستگاه ابو عبدالله خیلی با همه به اصطلاح بزرگان و اولیای دیگه فرداری، شنیدی؟ سرش هم اینجاست، تو روایت هم آمده. تو چون اینگونه هر چه داشتی رو آوردی، خودت را و فرزندانت را و همه عزیزانت را، و حتی ناموست رو، هر کس رو داشتی، هر چه داشتی رو اووردی برای خدا خرج کردی، ما برای این به تو چند چیز میدهیم. نگاه کن تو روایت آمده، این که تربت شفاست تو همین روایت آمده، این که ابا عبدالله نسل امامت در ابا عبدالله میفته همینجا گفته شد. دقت کن چی عرض میکنم، کمالاتی داریم نمیشه رسید جز با صحنه اشتباه، کمالاتی داریم نمیشه رسید جز با خودشکنی در صحنه اشتباه. مدعی میتونست باشه ولی گفت من تمام ادعاها و تمام اینا رو گفتم همه را برای خدا حاضرم بدم بگم هیچم و واقعا هم هیچیم کسی اهلش باشه. خب تا این شد نتیجه چی میشه؟ این عنایت ویژه خدا. خواستم چی بگم؟ ما دسته ای از کمالات داریم، اصلا رسیدن به آنها در سلوک جز با صحنه اجتماعی پدید نمیاد، جز با صحنه اجتماعی بدید نمیاد. یعنی اگر در خانه خود، در پستوی خود، هر چه بکنه این نمیشه. یه بیانی داره حضرت امام، نمیدونم دیدید، که این شهدای ما ره 100 ساله رو یک شبه رفتن و شما عارفان و این اولیایی که هستید به پای اینها نمیرسید و گاهی شگفت آوره برای شما. راست بخاطر هم ما اینو میگیم چی؟ سلوک اجتماعی. اصلا خدا که میگه من میخوام درست کنم، میگه من میدونم کجا بهتر شما به نتیجه میرسید. البته باید شرایط رو حفظ بکنم، الان بحث شرایط رو ندارم، اصل اون اندیشه رو دارم، سلوک اجتماعی باید باشه. با همین سر بگه الان عرض کرد. این نکته دوم. نکته سوم، ما اگر سلوک اجتماعی رو اجازه ندیم فقط بگیم سلوک فردی، تناقض سلوکی میخوره اصلا بعضی از مواقع. نمیخوام بگم همیشه، بعضی از مواقع با تناقض سلوکی روبرو میشه. یعنی یک جا داره بندگی میکنه، یک جا داره تمام بندگی رو خراب میکنه. واضح چی عرض میکنم؟ یعنی یک جا داره به خدا نزدیک میشه ولی یک جا داره همه رو خراب میکنه. روایات نگاه کنید، مثلا اگر کسی بیاد و به یک بنده خدای که نیاز داره، حقیقتا هیچ فریاد رسی نداره جز خدا و مؤمن را به اصطلاح نماینده خدا دیده اومده به سمتش، به سمتش نره، خدا چی میگه؟ چی میگه اونجا؟ تو روایات نگاه کنید آمده، میگه تو بنده من از طرف من اومده، من دست دراز کردم تو من نمیدی، من از تو خواستم تو به من نمیدی. ببینید چی جوریه این تناقض دیگه. یعنی من از یه طرف میام خدا خدا، از یه طرف من با خدا همراهی نمی کنیم. این نگاه کنه، جدی بگیرید. و تناقض‌های سلوکی فراوان میشود. یعنی من میگم دوست دارم که بندگی خدا همه جا را بگیره ولی کاری ندارم خدا بندگی میشود در جامعه یا نمیشود. یعنی چی؟ تناقض دیگه. یعنی من دوست ندارم. دقت کنید خیلی معنا داره. یعنی به تناقض سلوکی میخوریم ما. تناقض سلوکی میتونی چیه؟ مثل یه نفر کار سلوکی میکنه، یه گناه میکنه، سقوط، میخواد بالا بره، دوباره سقوط. نداریم اینجوری؟ اینم همینجور. و گناهان اجتماعی که سنگین‌تر هم هست اینجوریه. یعنی گمان نکنیم خب من که خب سلوک فردی میکنم دیگه کاری ندارم. نه، به تناقض سلوکی میخوری. جاییست میبینید خدا از تو این رو میخواد ولی تو نمیدی به سمتش. خدا دعوتت میکنه تا دست رد میزنه. از یک طرف میگه خدای من نمیخوام دست رد بزنم، از تو به هر چه خواستی مبتلا ولی نیستم. این تناقضه و این چیزیست که اگر شریعت ختمی میگه این کار رو بکن و اگر همه انبیا گفتن، دلیلش اینه من باید تمام ساعت‌های انسان رو پر کنم تا تناقض بر نخوره. من باید اون نکته را ببینم که و الا خلل در کار سلوکم. من باید ببینم که بهترین روش ها تو کار سلوک اجتماعی است. تو نمیتونی از اینا دست بکشی. اینا اینجوری ایناست که ما میگیم حکیم مطلق مثل خدا میگیم میشه من از اینا بگذرم؟ من مثل روز برمون روشنه، میگیم آقا من از یه طرف دارم معالجه میکنم سردی رو، از یه طرف هم بستنی میخورم. ببخشید این مثال زدم، بیشتر اون فضا رو جمع. از یه طرف مزاجم سرد شده ولی منم بستنی جمع میخورم. بابا این جمع نمیشه، تو خودت داشتی معالجه میکردی بعد این کاری کردی، این به همش زدی. این جوریه ما تو اعمال سلوکی با هم خودمون واسه ما اینجوری میکنه. اگر همه ساعت هامون ساعت سلوک الهی نشود، همه و انسان تیکه و بریده نیست، یک پارچه است، همه جاش به هم وصله. من اینجا اگر در چشمم به هم میخوره، در گوشم، در دلم به هم میخوره، هر جا باشد به هم میخوره. و همه ساعتهای من درگیر. بله از دستمون در میره، خدام سخت نمیره، چیزیست. اما اینکه نه من اصلا تصمیم ندارم، کاری ندارم، نه این نمیشه. پس یک مشکل دیگر تناقض سلوکیه. یک مسئله دیگری است که باز باید به سمت سلوک اجتماعی رفت اینه، اثر سلوک اجتماعی و اینکه بسیاری از افراد دیگر را درگیر می‌کند که در فضای سلوک معنوی بیاید بیشتره. من فردی اگر انجام بدم این اثر را ندارم، اما به شکل اجتماعی بکنید یک امت رو درگیر میکنید. من یه سوال بکنم از شما، این جوانانی که تون 8 سال دفاع مقدس رفتند و جنگیدند و بعضی از افرادشون ناب در آمدند، به نظر شما چی اینها را به این فضای عرفانی ناب سنگین کشاند؟ اینا که خب افراد ابتدان عادی بودن، عمده شون عادی بودن، نه یعنی آدم مؤمنی نبود، بحث مؤمن نیست، یعنی اون رگه های توحیدی. چی شد که اینجوری شد؟ جز این که امام یک حرکت اجتماعی رو انداخت، یه منطقی رو یاد داد، تو تعابیرش جوری عمل کرد، همش با خدا آدم احساس میکرد و امام هم داشت سیاست ورزی اجتماعی الهی معنوی رو راه مینداخت و این کار رو کرد، دیگران درگیر شدن. چی بود جز این بود؟ سیاست ورزی معنوی امام، که اگر معنویت امام نبود نمیشد. سیاست ورزی معنوی امام یک موج انداخت، بلکه بیش از یک موج، یک امت پدید آورد. واضح هستم چه عرض میکنم؟ یعنی اثر سلوک اجتماعی ناب اینه. و انبیا مگه من چیکار میکنم؟ اصلا راه انبیا چی؟ همینه. انبیا از اول میان موضع‌گیری اجتماعی میکنن، همه رو به خط میکنن در توحید، اندیشه توحیدی رو ناب میکنن، در صحنه اجتماعشون هم نگه میدارن و در صحنه اجتماع همون تعاملات توحیدی رو براشون باز میکنن و میشه حسش، حالش نتیجه میرسه. میگم بعدن هم انشاءالله باید از همین جریان یه استفاده هم بکنم. بعدن نمیدونم در مورد اون جوان شنیدید، یه جوانی بود در دوره رسول الله که رسول الله درش چیزی دید. رسول الله در یک صبحی که میاد ازش میپرسه کیف اصبحت، حالت چطور الان؟ اون جوان میگه که یا رسول الله من به یقین رسیدم و به حقیقت رسیدم. رسول الله میدونه درش چی میگذره، ازش میپرسه که این به زبان بیاد همه ببینن. بهش میگه که چطور تو میگی من به حقیقت رسیدم؟ مکاشفه داشت، خودش بعدن توضیح میگه یا رسول الله من شبها چه کردم، روزها چه کردم و الان وضعیتم اینا رو توضیح میده. من انشاءالله مفصل این روایت یه وقتی برای بحثای بعدی احتیاج دارم میارم، ولی الان خب بعد چه مطرح میکنه؟ میگه یا رسول الله من اینا رو انجام دادم، به جایی رسیدم، من بهشتیان رو میبینم، بهشتیانی که علل ارائکه یتکه اون رو میبینم، من زوزه جهنمیان رو میشنوم. رسول الله میگه حق رسیدی، بر این استوار. و بعد میره به شهادت هم میرسه. کی این جوان رو راه انداخت؟ جز رسول الله و اقدام اجتماعی رسول الله، اقدام اجتماعی معنوی توحیدی رسول الله جز این بود؟ جز یک منطقی داده که شب و روز جوری پر کرده که همش توحید در آمد و به اینجا مثلا کشید، جز این بود؟ این کار کرد رسول و جالبه آخرش هم شهادت. رسول الله هم گفته برای این استوار باش و بعد به شهادت هم رسید. اینی که اگر اینجوری بود انشاءالله بعدا میگه، اینی که اینجوری بود اصلا چرا میره جبهه و شهادت جنگ و اینا چرا میره؟ خب تو همون گوشه باش. نه، من تو همین فضا آمدم بالا و با همین فضا، و بعد خودش هم میدونه تو شهادت چی خوابیده. من بعضی از این شهدای گمنام رو که میبینم، چون میگم دیگه زیاد وقتی ندارم، بعضی از این شهدای گمنام بر من مثل روز روشنه. اینا اینجوری گفتن خدایا یک جور گمنگور مون کن که هیچی از ما نمونه. خیلی معنا داره این حال، این حال ویژه است. یعنی تو صحنه چیز هست شهید ابراهیم هادی کدوم یکی از این بزرگ مثلا گفته خدایا من دوستم اینجوری و شد همینجوری. اینجوری هم اینا چیه؟ توحید اومده تو صحنه جنگ، حتی منطقشو جوری کرده که حتی نمیخوام بدنم برگرده به کسی، مثلا مزاری گرچه براشون مزار در نظر گرفتن، مثلا شهید هادی ابراهیم هادی. این نکته‌ای داره، لطفی داره، اون لطف همه. پس ما به این دلایل اگر نگاه میکنیم، میبایست، فقط نگیم سلوک فردی، اصلا باید سلوک اجتماعی و اون بنیادهایی که گفتیم، به ویژه اون بنیاد آخری که گفتیم، به اضافه اون چی که الان میگیم، میباید سلوک اجتماعی باشه. فقط باید یک کار کرد. خب چگونه این سلوک اجتماعی میتواند سلوک اجتماعی معنوی توحیدی ناب باشه و اجتماعی باشه و اقدام باشه؟ به پشت صحنه‌اش باید چجوری باشه؟ اینا رو باید ترسیم کرد. فقط بعدا گفت ما انشالله، حالا الان که اینو گفتم این دیگه تمام شد تقریبا. این بحث بسته اول ما از مبانی و نتیجه گیری برای اینکه سلوک اجتماعی باید داشته باشه و چرا امامان معصوم، چرا رسول الله، چرا قرآن کریم سلوک اجتماعی رو در همین حدی گفتیم رقم زده رو توضیح دادیم تا اینجا تمام شد. چیزی که الان مونده، من باید این بحثی که حالا از جلسه بعد میخوام شروع کنم، این بحث باید بیفته آخر. ولی من میبینم این شش تا مبنا رو گفتم، منتظر باشم اون آخرا برسه یادمون میره که دوباره به استفاده همه رو تکرار کنم. این شش تا مبنا رو میدونید، ما یه نتیجه گیری های عملی کنیم، یه دسته راهکارهای عملی ازش دلش در بیاریم، این انجام میدیم، بعد دوباره باید برگردیم. خب دین در تفصیل چجوری شما نشون بده که چجوری سلوک اجتماعی کرده، اینو باید توضیح بدیم و بعد برخی از موانعی که گفته شده رو حل کنیم. این میشه اصل بحث سلوک اجتماعی. آخرش هم باید یه روش ها و راهکارها و اینا رو توضیح بدیم که کل کار تمام. الان یه راهکارهایی رو دارم انجام میدم، از هفته بعد میخوام شروع کنم، ولی تقاضا می کنم تمام شده مسئله ندونید، فقط برای اینکه این شش تایی که گفتیم یه نتیجه بگیرید. این یک مسئله. یه مسئله دیگه هم بگم، دیگه 2 دقیقه وقت دارم، بیشتر دیگه وقت ندارم. کل اینهایی که گفتیم رو ما از اندیشه دینی شش مبنایی گفتیم، از مبنای دینی استفاده کردیم، ولی یادتون باشه تمام این شش مبنا رو میشه به شکل فلسفی توضیح داد، یعنی قابل تحلیل عقلانی است برای همه با. این شش مبنایی که گفتم، شش مبنایی از قرآن استفاده کردیم، از روایات استفاده گفتیم اینا رو، ولی یادتون باشه همه اینها به شکل فلسفی. لذا این شش مبنا خود یک استدلال است برای سلوک اجتماعی، اگر به شکل عقلی شما توضیح بدید. و پدر جد استدلال همین است که اهل بیت میگن، همین قرآن میگه، اونا با برجا. من فقط اون بحث استدلال عقلی که ما زبان گفتگو با دیگرانی پیدا کنیم که میگه من با قرآن هنوز ارتباط برقرار نکردم، برای او ما میگیم این کار رو میکنیم. دقت میکنی چه ارز میکنم؟ لذا این شش مبنا رو اگر سرورانی میخوان به شکل فلسفی رقم بزنن، ببینید این شش مبنا نتیجه میده سلوک اجتماعی رو یا نه، که به نظرم خیلی راحت پاسخ میده و ما نتیجه رو گرفتیم. انشاءالله بحثای بعدی رو در جلسات بعد خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.